بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسائلی که مربوط به جنین وقتی که خلقتش تمام شده باشه ولی هنوز در اون روح داخل نشده چند اندازه هست از نظر اقوال عامه و خاصه و اینها عرض شد و دلایلش هم عرض شد. حالا البته جواهر را این چند روز خودتان مطالعه میکنید، همین مطالب که عرض کردیم بیشتر از اینها چیزی نداره. در حدود 8-9 صفحه از جواهر این پنجشنبه جمعه مطالعه میکنید. البته اون مسائلی که مربوط بوده به عبد و عمه اونها رو ما حذف کردیم که در عمه اگر جنین عمه اگر سقط بشه دیش نسبت به مادرش چه نسبت داره، روایات و حرفایی که خلاصه مربوط بوده به عبد و عمه ما اونا را چون مورد ابتلا نبوده در بحث ما متعرض نشدیم و حذف کردیم. حالا دو سه فرعی باز در این رابطه هست که این که اگر جنین بیش از یکی باشه، اینجا صاحب جواهر در صفحه 363 طبعا لشرایع اینا این را متعرض میشن اگر حمل بیش از یکی باشه آیا چطوریه؟ خب اینجا معلوم است که حمل بیش از یکی شد نباید تداخل بکنه. یکی اگر شد حمل و جنین حکمش چیه خواندیم، اما اگر حمل رو کنه زایدن ان واحدن، اگر حمل دو تا شد سه تا شد، خب معلوم است که تداخل در اینجا لامعنا له. تداخل کنه باید دیه دو تا میشه سه تا میشه. خلاصه اگر حمل بیش از یکی شد باید دیه هم متعدد باشه، این بحثی نداره. خیلی خوب، بعدش این است که آیا کفاره در اینجا هست؟ اون جنینی که محل بحث ما بوده، جنینی که اذا تمت خلقت و ساقط بشه ولی هنوز روح در اون داخل نشده، کفاره هم داره یا نداره؟ چون یکی از مباحث قتل کفاره است که ما در اواخر این بحث دیات انشاءالله خواهیم خواند که کفاره که اگر قتل عمدی باشه کفارش کفاره جمعه بین اطعام ستین و صیام شهرین و عتق رقبه. اگر نخیر خطا باشه یا شبیه خطا باشه کفارش کفاره مرتبه است که یکی از اینهاست، منتها به ترتیب اول عتق رقبه نشد و یکی نشد و یکی. اینه بعدا خواهیم خواند. قتل نفس مطلق کفاره داره، چه عمد باشه چه خطا باشه چه شبه خطا باشه. اما آیا در قتل جنین هم که محل بحث ما هست، تو اون جنینی که هنوز در اون روح داخل نشده کفاره داره یا نداره؟ اندنا به قول واحدن کفاره نداره، برای خاطر کفاره مترتب بر قتله. قتلم در جایی است که این روح و جان داشته باشه. فرض اینه که این روح نداره دیگه، جا قتل صدق نمی کنه. چون قتل صدق نمی کنه از این جهت کفاره نداره. اندنا بلا کلامن کفاره نداره. اون جنین که محل بحث ما هست که تمت خلقته ولیکن لم تلج فیه الروح. خلافاً فقط شافعی، شافعی گفته که در هر کجا که قره عبد و عمه هست همونجا کفاره هم هست. اون اینطور گفته. بعد از این جهت روی مبنای شافعی در اون مطالبی هم که از بدایت المجتهد نوشتیم که 7-8 مسئله بود که عرض کردیم تقدیم کردیم، در اونجا یکی از مسائل در بدایه بود همین بود که آیا اختلاف و عامه که کفاره داره یا کفاره نداره. شافعی گفته کفاره داره، گفته هر کجا که قرت عبد او عمتن که در سخت جنینشان قره عبد و عمه قائل بود، هر کجا که قرت عبد او عمتن هست کفاره گفته که هست، روی مبنایشان کفاره هست. ولی ابو حنیفه گفته نه خیر، تا چندی که قتل نفست نکنه حیات نداشته باشه کفاره نیست. واستحسن ها مالک شده واستحسن ها مالک، مالک هم این قول را خوب شمرده و قول ابو حنیفه گفته بله کفا نباید باشه. اما شافعی قائل هر کجا که قرت عبد او امتن هست در سقط جنین مطلقا ایشان کفاره قائله. این هم خوب روشنه که ما نباید کفاره قائل باشیم روی دلیلی که داریم کفاره در قتل نفسه و وقتی که این دارای نفس نیست، هنوز دارای روح نیست، نباید کفاره داشته باشه. عبارتی هم از اسکافی نقل میکنه، گفته اگر اجنه یعنی جنین ها، اجنه جمع جنینه، اگر اجنه متعدد باشه اونجا گفته کفاره هم متعدد میشه وقتی که قتل واقع شد. ایشان میگه اون مخالف ما نیست چون کلمه قتل به کار برده، چون کلمه قتل به کار برده مثل ما میگه، ما هم اینطور قائلیم دیگه، میگه قتل نیست کفاره نیست، ما نفی میگه قتل نیست ولی خاطر روح نداره دیگه، از این جهت اون رو نمیشه با ما مخالف حساب کرد. بس بنابراین بین خاصه اختلافی نیست که در سقط جنین اذا تمت خلقته ولم تلج روح کفاره نداره. بله خب این بحث مربوط به سقط جنینی که تمت خلقته با تمام فروعش تمام میشه، اینجا وارد میشن به این که و اما اذا ولجت فیه روح، ولجت روح وقتی روح در اون داخل شد اونجا دیگه چقدره. روح که داخل شد فرق هست بین ذکر و انثا، تا روح داخل نشد فرقی نیست، ولی وقتی روح داخل شد امکان ذکرن دیگه همون 1000 دینار رو یا 100 شتر و 200 گاو و خلاصان. اگر نخیر مؤنث باشه دیگه اون باید نصف باشه. خب اینم برای خاطر روایات که ما خواندیم و خدمتتون عرض کردیم و نوشت و تقدیم شد، خلاص در اون روایات همین تفصیل بود، تفصیل بود که وقتی که روح در اون داخل شده بود اگر ذکر باشه چقدره، انثا باشه نصف اون ذکر شده بود، از جهت طبق اون نصوصی که خوانده شد بایستی تفاوت باشه بین مذکر و مؤنث به همین ترتیب که عرض کردیم. منتها مطلبی که هست این است که بایستی تیقن حیات باشه، تا تیقن حیات نیست این دیه نیست، تا تیقن حیات نیست دیه مذکر 1000 دینار مؤنث 500 دینار نیست. اگر شک کنی والا مثلا جنین یک شخصی مرعی را حبلا بوده زده و جنینش ساقط کرده، شک هست به این که آیا این حیات داشته یا نداشته. اینجا استصحاب عدم الحیات، حالت سابقه متیقنه این بچه عدم الحیاته، ما شک داریم اون موقعی که این سقط شده حیات داشته یا نداشته، یعنی دارای حیات شده بوده یا نشده بوده. استصحاب عدم حیات اقتضا میکنه که اینجا عرض کنم که دیه اون زی حیات نباشه، دیه همون دیه 100 دینار باشه که مال اون استصحاب اینطور اقتضا میکنه دیگه، تا یقین پیدا نکردیم. البته حالا در زمان ما به دست آوردن حیات با وسایل ابزار فعل خب خیلی راحته، اما خب در اون زمان که مثلا راحت نباشه، به این راحتی نباشه که حیات داشته یا نداشته موقعی که متولد شده. حالا خب همون که در شکم مادرش از زود میشه دست آورد حیات داره یا حیات نداره. میفرمایند که حرکت هایی باشه، مثلا بعض حرکت ها علامت حیات نیست برای خاطر این که خب این جنین از یک محیط گرمی به یک محیط سردی وارد شده و فشاری هم که بوده و طبیعتا گوشت داره حیات نداشته باشه، از یک محیط به محیط دیگه گرم و سرد باشن، حرکتی در آن گوشت به وجود میاد، این علامت حیات نیست. پس تنها از این که وقتی که سقط کرد این جمع شد یا مثلا این طور، این علامت حیات نخواهد بود، یا مثلا بس کنید حرکت، برای خاطر این که این ممکنه همون ولو حیات هم پیدا نکرده بوده، چون از یک محیط گرمی به یک محیط سردی وارد شده یا فشار دیده، این باعث به قدری حرکت به وجود بیاد، حرکتی باشه که اماره و علامت حیات باشه. حالا تا یقینه به حیات پیدا نکردیم، هرچند بعضی استحلال گفتن گریه کردن، ولی گریه کردن یکی از علائم حیاته، منحصر به اون نیست. حالا تا یقینه به حیات پیدا نشه معلوم است که اون دیه حی لازم نیست که داده بشه. بله آیا مضی مدت دلیل میشه یا نه؟ صاحب جواب فرمودن که مضی مدت دلیل نیست، هرچند خبر داریم بچه که 4 ماه شد در شکم مادر، 4 ماه شد، اگر سقط شد مثلا قسل داده میشه، ولی قسل داده شدن دلیل نیست که حیات داشته. ایشان میگن ما دنبال حیات داشتن میگردیم، تا ثابت نشه که حیات داشته اون دیه حی لا ثابت نمیشه. بله از این جهت اون روایت که دولت داره که اگر جنین 4 ماه شد غسله، اون دلیل نمیشه به اینکه در 4 ماهگی حیات داشته، دارای حیات میشه، این دلیل نمیشه. روایت نقل میکنن که روایت ابی شبل که الان میخوانیم، اون دلالت داره در 5 ماهگی دارای حیات، ایشان میگن اونم دلیل نمیشه. برای اینکه میگه 5 ماهگی حیات داشته، اما شروع حیات محل بحث ماست. فرض این است که مثلا فرض کنید یک جنینی هست که تاریخ انعقاد نطفه رو ما میدانیم که در فلان تاریخ فلان ساعت حتی انعقاد نطفه شده، اما بحث اون در اینجاست که کی دارای حیات میشه، حیات در اون نفوذ میکنه و حیات در اون داخل میشه، اینه ما بحث داریم. این ایشان میگن ما دلیل محکم نداریم که برای این ساعت بشه در چند ماهگی دقیق دارای حیات میشه. اون خبر که میگفت در 4 ماهگی بچه را قسل بدن، اون دلیل حیات نشد، اون فقط دلالت به این که قسلش لازم هست، قسل میت. اما این که داره حیات یا نه، چون قبل از 4 ماهگی در خرقه لف پیچیده میشه و دفن میشه، اما در 4 ماهگی قسل داده بشه.
40 روز تا که میشماره در روایت این دلیل نمیشه 40 روز 40 روز.
نه نه، اون تحول نطفه را میگه، اون بعدن بحث خواهیم کرد. اون تحول نطفه است، نطفه چند روز بعد علقه میشه بعد مزغه میشه، اینا این تحولی که برای این نطفه در اون سیر تکاملی خودش به وجود میاد میگه. اما اینکه در چه تاریخی روح در اون داخل میشه، ایشان میگه دلیل ما نداریم، برای این مطلب نداریم. اصلا امروز آسانه، امروز آسانه به دست آورد، ایشان میگه دلیل نداریم از لحاظ زمان. اون خبر ابی شبل میگه در 5 ماهگی حیات داشته، اما نه اینکه حیات از 5 ماهگی شروع میشه، اونم برای ما دلیل نمیشه. بله، بحث امروز فقط همین است که عرض کردیم. ما جواهرم خودتان مطالعه میکنید این خبر ابی شبل را که ایشان اینجا حرکت بله عکس برداری میکنن، حرکتش معلوم میشه با میکروسکوپ، میبینن دیگه، میبینن میبینن بله میبینن دیگه، میبینندش، میبینن. حتی میفهمن که البته در یک تاریخ، تا یک تاریخ معینی مرد و زن بودنش، مذکر و مؤنثش معلوم نیست، ولی در یک تاریخ دیگه میبینن، حتی تشخیص داده میشه که مذکر مؤنث مثلا سالم سالم نیست، حرکت داره، نه معلوم میشه دیگه. بله خب، ادعا کنه که چی؟ زنده است، ممکنه اشتباه همون ممکنه گاهی اشتباه بکنه، چون حرکت اما زنده بودنه. بله این یک مطلبه. اگر مثلا طوری شد، طوری شد که اونم اشتباه نکرده باشه، مطلبی باشه که لا یعلم الا من قبل ها باشه، البته اونجا قولش اگر اختلاف به وجود آمد، مطلبی باشه که لا یعلم الا من قبل ها، قولش با قسمش البته اگر اختلاف به وجود بیاد مقدمه، یعنی قسم بخوره قولش مسموعه، اگر مطلعی باشه که لا یعلم الا من قبل ها باشه. ولی کسی اینجا اشاره نکرده به این که قول مادر چجوری است اینا. بله از کنم این مطلب مطلب راحتی خیلی چیز نداره. بله حالا اینجا خبر ابی شب که ایشان میگن حدیث ششم از باب دیات العذاب باب 19 همه، حدیث ششم باب 19 هم. بله این حدیث ششم رو بله اسناد انصاله واقع در صفحه 239، در صفحه 239 جلد 19 وسائل. بله و بل اسناد انصاله، بل اسناد هر کجا گفته بشه، الف لام الف لام عهد ذکریه، یعنی به همون اسنادی که قبلا ذکر شد در سند قبل، در سند قبلی اون اسناد که ذکر شد این همون اسناده، چون سند قبلی داره که اونجا. و انه عن محمد ابن الحسین، یعنی کلینی، عن محمد ابن یحیی، اونم عن محمد ابن الحسین که وقت قبلا گفتیم، عمل سال ابن عبل خطاب، عن محمد سال ابن بزی، عن سال ابن عقبه، این سند خواندیم. سال ابن عقبه گفتیم که وثاقتش ثابت نیست. عن یونس شیبانی، یونس شیبانی مجهول الحاله، وثاقتش ثابت نشده، اون خبر یونس شیبان داره، اما خبر بعد یونس نداره. و بل اسناد ان صالح ان ابی شبل، یعنی به اسناد المتقدم، ان صالح ابن عقبه ان ابی شبل، ابی شبل اسمش عبدالله ابن سعیده و توثیق هم شده. حالا حضرت یونس و ابو عبدالله یخبره به دیات، من حاضر شدم همان یونس شیبانی پیش اون
ابو عبدالله هم به یونس شیبانی درباره دیات خبر میداد. راوی حدیث اینجا ابی شبله. تو ابی شبل میگه من حاضر شدم در یک جلسه ای که یونس اونجا بود، ابو عبدالله علیه السلام به یونس درباره دیات توضیح میداد. بنابراین یونس خوب باشه یا بد باشه این خبر مؤثر نیست، چون یونس اینجا راوی نیست، این راوی آخر راوی ابی شبله. ابی شبل هم توصیه شده عبدالله ابن سعید و عبدالله علیه السلام یخبره به دیات. قال قلت فإن النطفة خرجت متخزخزة بالدم. گفت به این که نطفه خارج شده در حالی که آلوده به دم بوده. قال فقال لی قد علقت. قد علقت یعنی نطفه علقه شده. اگر نطفه متخزخز به دم هست، نطفه تحول پیدا کرده، قد علقت یعنی علقه شده. فقال قد علقت این کان دم انصافیان. اگر دم صافی است، تحول اونقدر پیدا کرده که به صورت دم صافی در آمده، ففی اربعون دینارن، در اون 40 دیناره. و این کنه دمن اسمت فلاشه علیه علت تعذیر. حالا این خبر البته صاحب جواهر ما دارن که این خبر کسی بهش عمل نکرده، با خورده ریزا که داره. و این کنه دمن اسمت فلاشه علیه علت تعذیر. اگر خون خون سیاه باشه، فرق میذاره بین خون صافی و خون اسود. یه دم صافی باشه علقه شده و 40 دینار دیش. و این که دمن اسود فلاش علیه الا تذیر، بله چیزی غیر از تذیر نداره، دیگه نداره، نگفته کسی اینجور. لانها ما کنم دمن صافن فزاکر الولد. برای اینکه اگر اون که دم صافی اگر باشه، علامت هست که علقه شده است و فرزند خواهد شد. و من کارم دم اسمت فضال که من جوف دم اسمت باشه، نه این ولد دیگه نمیشه و چیزی نیست. اینجور این حدیث اینجور میگن. قال ابو شلف این علقه صارف یا شبع الارق من لحمن. ابو شلف گفت که علقه قد صارف یا شبع الارق من لحمن، یعنی در اون ارق، یعنی رگ، عروق، جمعش هم عروقه، رگهایی از لحم در اون به وجود آمده. قال اسنان و اربعون، در اون صورت دیش 42 میشه. حالا نمیخوایم همشی بخونیم، چقدر میخوایم بحث اخلاقی داشته باشیم، خسم بهش عمل نکرده، خلاص آخرش فرس کنه است که این. قال یا عباشب ازا مزد خمسط و اشهار فقط صورت فی الحیات قد استوجبت دیه. در آخرین داره 5 ماه که شد اینجا دارای حیات شده است و دیش دیه حیه. خب یستفاد من حاضر قبر به این که در 5 ماهگی دارای روح میشه، ولیکن صاحب جوار میگن لم اجد احدی به این عمل کرده باشه از جهت که 5 ماهگی را مبدع روح شد، دارای روح شدن بدانیم. بنابراین ما باید دیدیم که روی قوانینی که در هر عصری هست، بالاخره مثلا در عصر ما زیاده، روی اون موازین و اینها چه وقت دارای حیات میشه. هر وقت دارای حیات شد، دیه اون دیه حی خواهد بود. بحثی بیشتر از این نداره. خب برای انشاءالله روز شنبه ما این بحث را خواهیم کرد که اگر دارای حیات شد یا کفاره داره یا نداره. دارای حیات شد این کفاره داره. خجت عرض بکنم که اینجا باز بین امام رضوان الله علیه و مبانی اختلاف هست. امام فرمان در تحریر که اگر دارای حیات شد، چون این سال جواهر هم داره اینا، حیات که شد کفاره داره. اگر عمد باشه کفاره قتل عمد، خطا باشه مثلا شبه خطا کفاره قتل خطا. ولی کن ایشان در مبانی دارن که نه کفاره نداره. ولی خاطر میگن کفاره، ولی خاطر مطالعه کردن هست. میگن کفاره مال قتل مؤمنه. ادله داله بر این که کفاره داره چه در قرآن کریم من قتل مؤمنن، چه در روایات ما مال قتل مؤمن هست. و این جنین جنینه دیگه، این مؤمن به این صدق نمی کنه. اینجا دیشان گفتن که در مبانی که کفار نداره. صاحب جواهر اینجا دارن که مشروطن کفاره داره، امام دارن کفاره داره. اینو مالا مطالعه کنید تا ببینید باز روز شنبه در بحث من باید این کفاره داره یا که نداره. بله ها، چون روز چهارشنبه است، مقدار بحث اخلاقی هم عرض کنیم که برای زندگی خودمان و اخلاق خودمان ان شاء الله که مؤثر باشه. عرض کنم که در قرآن کریم در یک مورد پروردگار متعال
11 تا قسم خورده بر یک مطلبی که نظیر این در جای دیگه یا نیست، یا اگر باشم به نظر من نیامد که خداوند الان در یک جا برای یک مطلب، برای بیان یک مطلب 11 تا قسم خورده باشه. این فقط درباره تزکیه نفس و تهذیب اخلاق در سوره شمس، سوره 91 قرآن کریم به این ترتیب: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اینا 11 تا قسمی که توضیح میدم. اون وقت جواب قسم اینه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قسم به خورشید و ضحاها، اون انبساط خورشید، حالتی که خورشید منبسط شده و چهره زمین روشن کرده، در موقع چاشت، موقعی که چند ساعت از آفتاب بالا آمده، اون را ضحا میگن. قسم به خورشید و حالت انبساط روشنایی خورشید. و القمر اذا تلاها، سوگند به ما هنگامی که پشت سر خورشید حرکت میکنه. خب البته قسم های قرآن بحثی است. در قسم های قرآن کتابی هم نوشته استند درباره سوگند های قرآن. سوگند های قرآن را به اقسامی تقسیم میکنیم، تقسیم میشه. قسمتی از سوگند های قرآن قسم است به چیزهایی که در عالم خلقت موقعیت خیلی مهمی دارند، از این نظر که هم مردم به اینها توجه کنند، موقعیت اینها را در عالم خلقت در نظام هستی درک کنند، و دیگر از اون نظام ها و شگفتی هایی که در وجود این قیل موجودات هست خداوند را بشناسن و درس توحید بخوانن. یکی از اونها شمسه. شمس هر لوحه این قبیل موجوداته، برای اینکه همه نعمت ها که در اختیار انسان هست بالاخره به شمس برمیگرده. اگر شمس نبود، بله،
شمس انقباض انبساط داره،
نورش ضحاها، نور خورش. بله، در روی زمین منبسط بشه. شبان روی زمین، خورشید روی زمین نیست. خلاصه برای شما داریم میگم، ما برای شما حرف بزنیم. خلاصه شمس موقعیت مهمی داره که خداوند متعال در چند جای قرآن شمس را سراج وحاج، سراج منیر خوانده. ما اگر حساب کنیم مثلا معادن همشان به شمس، اگر شمسی نبود، تابش شمسی نبود، مواد زین متحول به معادن نمیشد. گیاه همشان از برکت وجود شمس وجود میان، و همینطور جانوران که احتیاج به گیاه همه چیز دارن. خلاص اگر شمس نبود که هیچی نبود. و فاصله شمس هم از زمین ما 150 میلیون کیلومتره. اینم به اندازه است که بتانیم ما از این نور استفاده کنیم. اگر کمتر بود فاصله، گرما همه موجودات ها می سوزان. فاصله بیشتر بود، سرما و یخبندان طوری میکرد که با سطح زمین قابل زندگی نمی شد. حالا ما در این خصوصیات نمیخوایم زیاد بحث کنیم. علایالن شمس، چون برای اینکه موقعیتش خیلی مهمه، اول به او قسم خورده، بعد و ضحاها. خب ضحا نسبت به سکنه کره زمین مختلفه، درسته؟ شمس همیشه ضحا داره، ولی همیشه برای همه نداره. برای هر فرقه در یک، برای هر منطقه، هر نقطه در یک وضع معینی ضحا داره. خب این است که ضحا یک حالتی است که در آن حالت اهمیت شمس برای اون منطقه، در اون منطقه ضحا هست، خب بیشتر روشن است و ثابت. والقمر اذا تلاها، البته قرآن کریم یک ظاهر داره، باطن داره. آیه حکیم رحمت الله در اوائل مستمسک، ببخشید، اوائل حاشیه کفایه، حقایق الاصول، اوائل حقایق الاصول، در اون بحثی که مرحوم آخوند دارن که آیا یک لفظ در چند معنا میشه استعمال کرد، نمیشه استعمال کرد، در اون بحث استعمال در اکثر از معنا،
بله اونجا یک بحث دارم. البته این فرق است که در چند معنی مجازی یا چند معناشان هرمشان مشترک لفظی باشه حقیقت باشن. خب اون بحث اونجا ایشان به یک مناسبتی میگن که وقت برای آخوند در اونجا یک فصلی منعقد کرده است که توجه باید داشته باشید که در قرآن کریم که هر لفظی بطنی داره، بطنشم بطنی داره تا سبعون بطنن یا سبعت ابتون، اون استعمال لفظ اکثر از معنا نیست، یک معنی دیگه است، لازم معنا مراد است و چی اون توجیه میکنه. حالا سه اونجا با مناسبت آقای حکیم میفرمایند که ما پیش یکی از علما میرفتیم درس میخواندیم، این تفسیر میگفت. بعد ایشان میگه ببین که ما 35 روز یک آیه را 35 روز یک کلمه را 35 روز تفسیر کرد، هر روزی از یک لفظی یک معنایی گفت که فردا غیر از اون معنا را میگفت و هر روز ما میگفتیم معنا همینه. اینقدر قرآن دارای محتوای زیاد هست و اینا. این است که قرآن کریم خب ظاهر داره باطن داره، حالا شمس و قمر به یک معنا همین است که عرض کردیم. بنا روایت داریم که شمس رسول الله صلی الله علیه و آله است، قمر از امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلام است، و نهار اذا جلا ذریه حضرت امیر که ائمه علیهم السلام هستند. اون باطن قرآن است. قرآن یک ظاهر داره یک باطن داره. اخباری که اهل بیت علیهم السلام میرسه آن اون باطن را برای ما توضیح میدن. خب حالا و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، در تفسیر المیزان هست که این ضمیر جلاها یغشاها به عرض برمیگرده. و النهار اذا جل العرض، سوگند به روز هنگامی که زمین را روشن بکنه. و لیل اذا یغش العرض، و همینطور قسم به شب هنگامی که زمین را فرا بگیره. و سماع و ما بناها، سوگند به آسمان و اون که آسمان را چه ما اینجا گفته، ولی مراد از ما خداوند متعال است. گاهی ما در ذوی العقول هم استعمال میشه. سوگند به آسمان و اون پروردگار که آسمان را بنا کرده. کلمه بنا درباره سما در خیلی جای قرآن به کار رفته، چون خیلی محتواش دقیقه، میخواد بفهمانه که همینطور که این ساختمان را بنا میکنن، یک بنایی هست که عاقل و مهارت داره، هر قطعه از این مصالح ساختمانی با حساب معین در جای معین به کار برده تا این بنا برافراشته شده، آسمان هم این چنین است. یعنی در آسمان میلیاردها ستاره وجود داره، ولی روی حساب اینا قرار داده شدن از لحاظ وزنشان، حجمشان، سرعت سیرشان، مدارشان، مسیرشان، همه سنجیده شده. ولی از که چه استکاک میان اینا به وجود نمیاد و این نظام همینطور برپا هست. این کلمه بنا این معنا رو میفهمانه. و سما و ما بنا و الارض و ما تهاها، سوگند به زمین و اون پروردگاری که این بساط را گسترده. و نفس و ما سواها، سوگند به نفس انسان و اون پروردگاری که نفس انسان را اینطور کامل آفریده. تسویه در خلقت، یعنی میان چند چیز حساب و توازن برقرار کردن، میان نفس و خواسته های نفس، میان نفس و بدن و نفس و موجودات این عالم، خلاصه تسویه برقرار شده. و ما سواها، سه تا قسم راجع به خود خدا بود، چون ما بناها و ما تهاها و ما سواها خداست. هشت قسم هم برای خب غیر خدا شد، مجموعاً 11 قسم. فالهمها فجورها و تقواها، و الهام کرد پروردگار به اون نفس فجور را و تقوا را. چون نفس انسان یک درک باطنی داره، یک درک فطری داره. در درک فطری خودش هر نفسی، هر شخصی میفهمه خوب چیه، بد چیه. اینه خداوند نامش الهام گذاشته. و شخصیت انسان هم به همون نفس انسانه. یعنی اگر کسی انسان را بدون نفس مطالعه کنه اشتباه کرده، و خیلی از اشتباهات هم از همین جا ناشی میشه که فکر میکنن که انسان غیر از نفس، مثلا منهای نفسه. بعضی ها که مثلا به خلقت اعتراض میکنن، یعنی این برای چه انسان امروز خلق شده، اعضا و اندام و فردا میمیره خاک میشه، هدف چیه امروز از خاک به وجود بیاد دوباره فردا به خاک برگرده. مثلا که میگه ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن اون روا نمی‌دارد مست، چندین قد سر و نازنین و سر و دست از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. این اینجوری اعتراض میکنه، یه پیاله رو یک مستی نمیزنه بزنه این بشکنه، ولی چندین قد سر و نازنین و سر و دست از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. یک روز به کودکی به استاد شدیم، یک روز به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو چه آمد بر ما، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. این حرف ها که از مال خیام، این حرف ها که از این است که این انسان را منهای نفس مطالعه میکنه، انسان را منهای نفس مطالعه کنه همینطوره. بله، ولی خب انسانیت انسان به نفس اعضای بدن اینا جهازات هست و آلات و ابزاره. خب آلات و ابزار رو همیشه نگه نمیدونه، آلات و ابزار کهنه میشه، فرسوده میشه. بله، ماشین برای سوار شدن یه سوار میشه، فردا کهنه میشه، میره زمانتره. بدن همینطور دیگه، باید هم به خاک برگرده، برای اینکه اینا تمام آلات و ابزار برای نفس بودن. مثل تور ماهیگیری، یه برای اونقدر ماهی میگیره کم کم کهنه میشه، تور میندازه دور، ولی هدف چی بوده؟ ماهی گرفتن بوده. دست و پا و چشم و گوش و اینا همه هدف این بوده با اینا در انسان در دنیا علم پیدا کنه، ایمان پیدا کنه، اخلاقش خوب بشه، عمل خوب انجام بده، برای این بوده. بالاخره هم باید کهنه و فرسوده خاک برگرده دیگه. خلاصه در قرآن کریم آقا بالاخره درباره نفس تعبیرات زیادی هست. مثلا قرآن گاهی میگه که خیلی تعبیر داره، خسر رو انفسهم، خود زیانی، خودشان را زیان کردن. گاهی داره نسل الله فانسهم انفسهم، خود فراموشی. گاهی داره لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، خودشان را فروختن. انسان هستن در دنیا خودشان را میفروشن، انسان هستن خودشان فراموش میکنن، انسان هستن خودزیانی خودشان زیان میکنن. این تعبیرات لطیف قرآنی معنا داره. چطور میشه انسان خودش فراموش کنه؟ ما که همیشه غرق در خودمان هستیم. چطور میشه انسان خودش بفروشه؟ مگر میشه انسان خودش بفروشه؟ چطور میشه انسان خودش زیان بکنه؟ همش داره خودش میخواد. بله، این همین اشاره به همین است. خود رو انسان گاهی گم میکنه. خود انسان چی؟ نفس انسان و روح انسانه. به جای توجه به روح و تحصیل کمالات روح و نجات روح و تحصیل سعادت برای روح، به بدن میپردازه، به بدن و لذت‌های بدن. این قبیل افراد در بئس ما شروا به انفسهم، اینا خسروا انفسهم. این تعبیرات لطیف قرآنی است. اینا عرض کنم کسانه نسوا الله فانساهم انفسهم، این تعبیر عجیبه. کسی خدا را فراموش کرد، نتیجه هم میشه که خودش فراموش کنه، اشتباه کنه، خودش با دیگری اشتباه میکنه. مولوی مسئله میزنه برای این مطلب، میگه مثل این که مثلا کسی یک جای دیده زمینی، خیال کرد که این زمین مال خودشه، آورد اونجا در اون زمین آقا مصالح آورد و کاخی درست کرد و ساختمانی و فرشی و بساطی، و بعدن معلوم شد که این مال دیگری بوده، اشتباه کرد آقا. کسانی هم که روح را فراموش میکنن به بدن میفرده، همین طوره. وقت میگه در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تن خاکی تو بیگانه است روحی تو. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر جان را نبینی فربهی. تا انسان به لذت‌های تن مشغوله، برای جوهر جان فربهی و کمال به دست نمیاره. تن اگر در میان مشک تن را جان شود، گر میان مشک تن را جا شود، وقت مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چود نام پاک ذوالجلال. راسته این خیلی لطیفه. نفس انسان خواست این چنینه. نفس انسان، بله؟ مال مولویه. حالا آدرسش حالا یادم نیست، حفظ بدم، عرض شدم در مولویه. البته مولوی کشف الابیات داره، به اونجا نگاه کنیم. یک شعر رو اول کلمشو بدانیم، از کشف الابیات بتونیم پیدا کنیم کجای مولوی. بله. خب الان یه حالا می‌خواستم این عرض کنم، و نفس و ما سواها، این نفس درباره نفس در قرآن تعبیرات خیلی زیاد هست. اینا حتی نفس یکی از علائم خداشناس، شناخت نفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه، که شیخ بایه میگه تو که در علم خود زبون باشی، عارف کردگار چون باشی. کسی که خودشه بخواد نشناسه، نمیتونه خدا رو هم بشناسه. کسی که نفس اصلا میشه که آیات در قرآن کریم به نفس مربوطه، به خود انسان مربوطه، جمع کنیم خیلی سازش میفهمیم. خلاص این 11 تا قسمه. قد افلح من زکاها و قام من دساها، فلاح رستگاری به دست آورد کسی که نفس خود را تزکیه کرد و دچار خیبت و خسران و زیان شد کسی که نفس خود را و روح خود را آلوده ساخت. معلوم میشه مطلب خیلی مهمه. بعد از 11 قسم که در هیچ جای قرآن منده به نظرم نیست اینطور باشه، برای یک مطلب بعد از ادای 11 سوگند دیان چین مطلبی این میرسانه که ما باید نسبت به نفس خودمان، تزکیه نفس خودمان، بی تفاوت نباشیم، چون تنها راه سعادت و فلاح ما در تزکیه نفسه، چون که تنها عامل سقوط هر کسی هم خواب من دستاهاست. مثل یک مزرعه در اختیار انسان گذاشتن، این مزرعه نفس مثل یک مزرعه است. خب مزرعه را باید اول علفهای هرزه و مزاحم هرچس از بین برد، ولی نمیذارن چیزی به وجود بیاد، چیزی به عمل بیاد. بعد از اون باید کود داد، آب داد، رسیدگی کرد تا در اون مزرعه اون محصول و معکول و هرچی میخوای به دست بیاد. نفس انسان هم این چنین، باید از طرفی به قول حکما و عرفا از طرفی تخلیه، از طرفی تحلیه. تخلیه یعنی خالی کردن، باید اول از حسد، عجب، غرور، تکبر، امثال این ملکات ناپسند که اگر مواظب نباشیم در روح انسان خیلی زود اینا راه پیدا میکنن، رشد میکنن، از اینها باید ما روحمان را پاک کنیم. وقت بعد از اون تحلیه کنیم، یعنی روح خودمان را آراسته کنیم به صفات نیک از قبیل تواضع، صبر، شکر، حلم و امثال اینها، و تا این کار نکنیم تزکیه نفس نکردیم. تزکیه یعنی نمو دادن است، همه مثل مزرعه بگو نمو دادن گفتیم، مثل به نمو دادن است. در صورتی صفات نیک، ملکات خوب در روح ما نمو میکنه که ما اول تخلیه کنیم با مواظبت کامل. این حد، این آیه ریشه علم اخلاق دیگه، علم اخلاق یک علم بسیار شریفه در حوزه ما، خیلی از علوم هست که متاسفانه مورد توجه نیست و باید در حوزه ها باشه اینها، که از علم ها علم اخلاق، از علمی است خودش دیگه. چقدر روایات ما داریم، آیات داریم، علما زحمت کشیدن، مطالب نوشتن. خب در علم اخلاق، خلاصه این موضوع تخلیه و تحلیه، همونطور که عرض کردم در معراج الساده، که معراج الساده کتاب فارسی ولی کتاب خیلی مهمیه، این ترجمه جامع الساداته که جامع السادات رو حاج مولا مهدی نراقی نوشته، پدر، بعد پسرش حاج مولا احمد نراقی این را ترجمه کرده معراج الساده. حاج مولا مهدی نراقی متوفای 1208 قمریه، حاج مولا احمد 1244. خب همین مطالعه معراج الساده می رسانه که این حاج مولا احمد رحمت الله علیه چقدر تسلط داشته، علاوه بر اینکه فقیه بسیار بزرگ، شیخ انصاری از نجف حرکت کرد آمد به ایران، که در داخل ایران هم اساتید بزرگی بعد که شریف العلماء و صاحب جواهر رحمت الله دیده است، در اونجا آمده در داخل ایران هم باز ببیند اساتید بزرگ را، شیخ جعفر کبیر را ایشان دیده است، صاحب جواهر را دیده است و اینا، صاحب مفتار کرامه را دیده است. و دوام داخل ایران رفت، اول آمد تهران، یک دو سه روز در تهران بود، وقتم در تهران علمای بزرگ رو اسکنم. یکی از فاجعه‌های مهم مملکت ما فعلا این است که علمای بزرگ که دنیا میرن جایگزینشان شما باید زحمت بکشید که به جای اونا رو پر کنید. متاسفانه الان این خطر و این فاجعه هست. ما در عمر خودمان دیدیم که در تهران آقای خونساری مشکل منطقه عامل رحمت الله علیه ما، در همدان آقای آخوند رحمت الله علیه، در شیراز آقای محلاتی مشکل بهاءالدین محل شیخ بهاءالدین محلاتی، در اهواز آقای بهبهانی مثلا، در مشهد آقای میلانی که ما دیدیم رفتن دیگه جاشان خلأ به وجود آمد دیگه. اینجوری که پیش بره خطر بزرگیه. اون وقت در ایران علمای بزرگی بودن، آمد در تهران چند شیخ انصاری به درس بعض علما حاضر شد و بالاخره اون که می‌خواست دید که نه در تهران نیست، در بروجرد در چند روز بود رفت به اصفهان. سید محمد شفتی که در مدرسه سید مدفونه مرد بسیار بزرگی بوده است و اونجا درس می‌گفته، در درس ایشون حضور یافت. شیخ مطلب رو عنوان کرده بود، سه روز بود بحث می‌کرد و شیخ هم خیلی ساده زندگی می‌کرد. اونجا نشستم و دم در مسئله را که دوباره ایشان عنوان کرده، شیخ به اون بغل دستش گفت این مسئله از این راه حل میشه. درس که تمام شد پاشد رفت بیرون، شیخ پاشد کفش برداشت رفت، کسی نمی‌شناخت. بعد اون بغل دستی به اون استاد گفت که این مسئله که شما فرمودید راه حلش اینه. استاد گفت نه، این حرف شما نیست، شما دو سه روز اینجا هستی، حالا چطور شده؟ گفت بله یه شیخ جولیده اینجا نشسته بود. اینجا گفت سید محمد فرستاد و خادم بادن و فتله برن این شیخ پیدا کنن. اون گفت شیخ انصاری شده که آوردن، آوردن و شیخ انصاری خیلی احترام کردی. دو سه روز شیخ انصاری در درس سید محمد شفتی شرکت کرد. یک روزم سید که درس میگو شیخ حرفی زد، نوشتی که سید محمد شفتی از منبر آمد پایین و لبهای شیخ انصاری بوسید و رفت بالای منبر نشست. دوباره اینقدر حرف شیخ جالب. حالا سه در اصفهان نماند، رفت در کاشان. در کاشان چهار سال، منظور در کاشان چهار سال در درس حاج مولانا احمد مناق شرکت کرد. چهار سال آمد در کاشان مان، عظمت حاج مولانا احمد مرسانه. حاج مولانا نراقی از کنم که این در معراج ساده خیلی طولانی نکنم، در معراج ساده شان وقتی که معراج ساده را می‌بینید چه تسلط داره بر دیوان حافظ و اشعار سعدی و فردوسی و نظامی و مولوی، از تمام اینا میاره، اصلا طوری ذکر میکنه مثل تمام اینا تو مشتشه. این خیلی فقیه به اون عظمت، به اون قلم، به ادبیات اینقدر. اونجا در بحث تحلیه و تخلیه میگه ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جنب گندم کوش کن. تا حسد و عجب و غرور و غیبت و بهتان و سوء ظن و فلان و فلان در انسان هست، عبادات و علم هیچ به درد انسان نمیخوره، انسان به جایی نمیرسانه. اول باید تخلیه صورت بگیره. یه 40 ساله، 50 ساله، 30 ساله درس خواندیم، باید نتیجه چی شده؟ ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. صحبت دل نیست جای صحبت عقل. خلاصه دیو چه بیرون رود فرشته در آید. بعد اول انسان تخلیه کنه، بعد تخلیه خداوند انشاءالله توفیق علم و عمل ما عنایت بفرماید انشاءالله.